شاید مسابقه هست، شاید یه بازیه، شاید تقاطعه، خط موازیه، گاهی جواب او گاهی سوالیه، هر روز عوض میشه، این خیلی عالیه، مثل جوونیه، هر لحظه بیقرار، مثل یه رادیو رو موج انتظار، راه میره رو تنم، مثل یه بنگاز، بازی رو میبره، مثل یه بازی باز، راه میره رو تنم، مثل یه بنگاز، بازی رو میبره، مثل یه بازی باز.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان جان، جوانان دوست داشتنی و مهربان، سلام علیکم. روزای دیگه خیلی فرق داره. امروز یه روز بسیار زیبا، سفید پوش و برفیه که کلی قراره که ازش لذت ببریم و کیف کنیم. بله ترافیک هم هست، اما چرا ما ترافیک رو ببینیم نبینیم که تهران سفید پوش شده؟ این همه منتظر موندیم، در پاییز باران آنچنانی نداشتیم، اوایل زمستون گفتیم بابا کی پس این برف میاد ما رو خوشحال بکنه، الان برف اومد خوشحال بشی؟ اینجا مسابقه یه بازی باز رادیو جوانه در یک روز برفی. راه‌های رسیدن به ما اصلا با ابدا ترافیک نداره، خیلی راحت سرراست در جیک ثانیه به ما میرسید. فقط کافیه که نرم افزار کاربردی ما رو روی گوشه تلفن همراهتون نصب بکنید تا هر جای این کشور پهناور بتونید در رقابت و مسابقه ما شرکت بفرمایید.
یه خبر خیلی خوب براتون دارم. نصب کردن بازی باز خیلی راحته. یه راهش اینه که عبارت رادیو بازی رو در فروشگاه های نرم افزاری اندروید جستجو و رادیو بازی رو به راحتی نصب کنید و وارد بازی باز بشید. راه دیگه هم اینه که کیو آر کد بازی باز رو از رادیو نمای رادیو جوان در تلویزیون خودتون اسکن کنید و با این روش هم به راحتی نصبش کنید. دیگه گفتن نداره که لینک بازی باز در سایت رادیو جوان هم موجوده. این ساعت همه گوشی دستشونه.
بریم برای آغاز مسابقه. بخشای مختلف و متنوعی برای شما تهیه و تدارک دیده شده. سوالا امروز خیلی خوب و جون داره و قراره که یه مسابقه خوب و یه رقابت عالی با هم دیگه داشته باشیم.
پزشکی.
خب بازی بازا بفرمایید که در صورت آسیب به نواحی پشتی و پس مغز کدوم حس در انسان آسیب جدی می‌بینه؟ برای همینه که میگیم که پس گله هم دیگه نزنی. بله خطرناکه. الف بویایی، ب بینایی، یا جیم شنوایی.
بیماری مرگبار تب خونریزی دهنده ابولا اولین بار در کدام کشور جهان مشاهده شد؟
یه پسوند و پیشوندی هم داره که اصلا خود این مریضیه با اون اسم میاد. الان اسم جلو چشمتونه، به نظرتون کدومه؟ مثلا ما میگیم تب خون ریزی دهنده سومالی، خب نیست دیگه. شما از بین لیبی و کنگو که داری میبینی یکی انتخاب بکن. الف گفته لیبی، ب گفته سومالی، جیم هم گفته کنگو. حالا به نظرت کدومه؟ سومالی یا نزن. خب بریم سراغ سوال سوم. لوله های نفرون در کدوم عضو بدن انسان قرار دارن؟ الف کلیه ها، ب ریه ها، یا جیم کبد؟ و آخرین سوال بخش پزشکی، پرسیدی که پوست بدن انسان در تولید کدام ویتامین نقش دارد؟ الف ویتامین ای، ب ویتامین سی، یا جیم ویتامین دی؟ انتخاب کن. ب. چراغ این خونه خاموش میشه. 5 4 3 2 1 و تمام. پاسخم براتون پخش میکنیم. نگاه بکنید ببینین که چند تا رو درست زدین. اخماتون میره تو هم یا نه لبخند میشینه بر لبانتون.
در صورت آسیب به نواحی پس سری مغز، حس بینایی آسیب میبیند. بیماری ابولا اولین بار در کنگو مشاهده شد. لوله های نفرون در کلیه ها قرار دارند و پوست بدن در تولید ویتامین دی نقشی مهم دارد.
این که شما سیگار میکشین به خودتون مربوطه. انتخاب شماست برای زندگیتون، برای سلامتتون و اون سبکی که انتخاب کردید. حالا میخواید سیگار بکشید، دوست داریدم نکشید، برید به جاش ورزش بکنید، پسته بخورید، هر کدوم دوست داشتید عشقتون کشید همون کار بکنید. اما خواستم بگم که افراد سیگاری جریان خونی که به کلیه هاشون میرسه کنتره، پس در نتیجه کلیه ها بعد از یک مدتی کمکار میشن. حالا بیماری های کلیوی یه جوری نیستن که شما در دم متوجه بشید. بله، بعد از 10 سال، بعد از 15 سال چی بشه شما یه آزمایش خونی بدید. توی آزمایش خونت نه ای دل غافل، دفع پروتئین داری از کلیه، کراتینت رفته بالا، یعنی تو آزمایش خون توی آزمایشگاه مشخص میشه که چه بلایی سر اون کلیه اومده. از طرفی خانمای جوون و نوجوون، اگر شما زیاد نوشابه مصرف میکنید، رستوران تشریف میبرید نوشابه مصرف میکنید، یا همیشه توی یخچال منزل نوشابه گازدار یا حتی اینایی که روش نوشته زیرو یعنی رژیمی هست، این پیامدش اینه که شما حداقل در 10 سال یا 20 سال آینده 30% کلیه هاتون کم کارتر میشه و با مشکلات کلیوی خدایی نکرده باید در آینده دست و پنجه نرم بکنید. گفتم هر آنچه که میخورید نوش جونتون، اگرم میکشید که خب حالا دیگه نمیتونم بگم نوش جونتون، دیگه هر کاری که دوست دارید بکنید، ولی این پیامدها و عواقب سیگار کشیدن و استفاده زیاد از نوشابه است. دیگه صلاح کار خیش خسروان دانند. بریم سراغ سوال اول. در صورت آسیب به پشت و پس سر، میگم تو کله هم دیگه نزنید، بینایی که شما باید الان چرا ما این رفتیم اینو اینو قطعش کنید دیگه دارم آها درست 81% درست گفتیم. بیماری تب خونریزی دهنده ابولاه، بهش میگن کریمی کنگو. خب 79% درست گفتیم. لوله های نفرون در کدام عضو بدن؟ شما میری پیش نفرولوژی. کلیه ها، خب کلیه ها 56%. و پوست بدن انسان در تولید کدام ویتامین نقش داره؟ ویتامین دی. آفتاب میخوره، ویتامین دی جذب میکنه که باعث میشه که از اون طرف کلسیم جذب استخوان ها بشه. اینم 79%.
بازی باز. با بازی باز بازی کنید تا همیشه اطلاعاتتون تازه بمونه. شما هم به جمع بازی بازها بپیوندید. بازی باز.
خیلی خب بریم سراغ خونه یه بعدی که علمیه رو براتون روشن کنیم.
علمی.
گفته که کدوم دسته از مواد به واحدهای کوچکتر به نام آمینو اسید تجزیه میشه. این آمینو اسید همون اسید آمینو است، فرقی هم نمی کنه. الف پروتئین ها، ب ویتامین ها، یا جیم کربوهیدرات ها. سوال بعدی رو داری میشنوی، حواست باشه 5 امتیاز داره ها. از ما بودن.
از واحدهای اندازه‌گیری جرم است.
الف میلی لیتر، ب قیرات یا جیم اینچ. و سوال سوم، مفهومی در اخترشناسی که واکنش به نور نشان نمی دهد، الف سیاه چاله، ب ماده تاریک، ب ماده تاریک، یه بار دیگه میگم، ب ماده تاریک و جیم فرا جاذبه. حالا شما کدوم انتخاب میکنی؟ آره همونو بزن بره. و آخرین سوال، پوست انسان چند رنگ دانه دارد؟ الف 4 تا رنگ دونه، ب 5 تا رنگ دونه، یا جیم 16 تا رنگ دونه. بریم چراغ این خونه رو خاموش کنیم. 5 4 3 2 1 و خاموش شد. بودو بودو پاسخ ها رو بشنو، بودو بودو برگرد.
پروتئین ها به واحد های کوچکتری به نام آمینو اسید تجزیه می شوند. قیرات واحد اندازه‌گیری جرم است. ماده تاریک مفهومی در اخترشناسی است که واکنشی به نور نشان نمی دهد. و پوست انسان دارای 4 رنگ دانه است.
اگر از یه اخترشناس بخواید بپرسید که آقا این ماده تاریک چیه، میگه دقیقاً خودمونم نمیدونیم. این واقعیت داره، دقیقاً خودمونم نمیدونیم که این ماده تاریک چیه. فقط بهش میگن تاریکی، یعنی چیزی که فضا رو در بر گرفته. ماده تاریک به صورت مستقیم با استفاده از تلسکوپ یا هر وسیله دیگه به هیچ عنوان قابل مشاهده دقیق نیست که مثلا بگه آقا اینجا الان یک ماده تاریکه. ماده تاریک یا همون تاریک، چون ظاهرا هیچ کنشی با میدان الکترومغناطیسی نداره، به این معنی که تشعشعات الکترومغناطیسی مثل نور رو از خودش نه منتشر میکنه، نه عبور میده و نه بازتاب میده. بهش میگن ماده تاریک. اما بریم سراغ آمارمون. اینکه کدوم دسته از مواد به واحدهای کوچکتری به نام اسید آمینه تجزیه میشه؟ پروتئین مشخصه، 52% درست گفتید. بعدی باید قیرات رو انتخاب میکردید، آفرین که 61% درست گفتید. این سوال سه رو که خودم بهتون کمک کردم، 100 بار گفتم بزن ماده تاریک. عجب، خیلی خوب، فقط 62% درست گفتید. و پوست انسان چند تا رنگ دونه داره؟ 4 تا. اونو چقدر درست زدید؟ اینا فقط 36%.
اطلاعات عمومی.
بله، کدام فرد به عنوان پدر تاریخ لقب گرفته است؟ افلاطون، هرودوت یا جیم اپیکور؟ سوال دوم تقدیم شما میشود.
معادل فارسی کلمه اینتلیجنس چیست؟
خارجکی گفتیم، فارسیشو شما بگید. الف علم، ب تخصص یا جیم هوش؟ و سوال سوم، بزرگترین مدرسه دنیا در کدام کشور قرار دارد؟ الف فلاند، ب کره جنوبی یا جیم هند؟ و آخرین سوال، مخترع فلش مموری کی بود؟ الف فوجیو ماسکو، ب جان استروگنوف یا جیم استیو جابز؟ بگون استیو جابز بیاده فلش مموری بزن. حالا الان 40%تون زدین استیو جابز، یعنی من هر چه میگم نزن همونو میزنی، هر چه میگم اینو بزن جوابه همونو نمیزنید. اشکال نداره، فدا سرتون. بریم که چراغ این خونه رو خاموش کنم. 5 4 3 2 1 و تمام. شما پاسخ ها رو بشنو، من آمار رو ببینم.
هرودوت با عنوان پدر تاریخ لقب گرفته. معادل فارسی کلمه اینتلیجنس هوش است. بزرگترین مدرسه زنجیره‌ای دنیا در هند قرار دارد و مخترع فلش مموری فوجیو ماسکو نام دارد.
استیو جابز رو که گفتم نزنید، فلش مموری چه ربطی داره به استیو جابز؟ 15%تون همونو زدید. بعد اونایی که باید درست انتخاب میکردید فقط 30%تون درست گفتید، بقیه از دم غلط. یعنی من رد گزینه هم کردم، 30%تون فقط درست گفتید، نزدیک به 15%م همون آقای استیو جابز رو انتخاب کردید. خب بریم سراغ سوال اول. هرودوت رو باید میگفتید 80%. نه بابا آفرین، ایوال دمتون گرم. خب سوال دوم، معادل فارسی کلمه انگلیسی اینتلیجنس میشه هوش، 57%، و بزرگترین مدرسه زنجیره‌ای دنیا تو کشور هنده. اینم به شما میگم 47% درست گفتید. 55,000 دانش آموز داره این مدرسه و یه چیزی نزدیک، الان بهتون میگم، من اینو گذاشته بودم اینجا، آها بله، 2500 تا معلم داره، 1000 تا کلاس داره که در این 1000 تا کلاس هر کلاس 50 تا دانش آموز داره. داشتیم به بچه ها میگفتیم که اگر این زنگ تفریحشون بخوره 55,000 تا دانش آموز میریزه توی حیات مدرسه. بعد مثلا ناظم اگه یکی داره مثلا اون یکی رو اذیت میکنه، کیو صدا میکنه، مثلا میگه فلانی مثلا نکن، یا مثلا اصلا دعوا بشه اون وسط، کی به کی میشه؟ 55,000 نفر میریزن وسط مدرسه، ده بزنن دیگر رو، بله خوش میگذره تو 55,000 نفر، کی به کی، هر کاری هم بکنی کسی نمیفهمه. خب بریم ببینیم که دیگه چی داریم. آمارم نمیخواد دیگه، بریم حالا بخش بعد بهتون میگم چیکار کردیم.
هر روز در این ساعت به رادیو گوش کنید و با گوشی بازی کنید. این ساعت همه گوشی دستشونه. بازی کنید، جوان بمانید، جایزه بگیرید. با رادیو جوان در بازی باز.
البته حالا ما شوخی کردیم با این مدرسه، اما از لحاظ علمی این مدرسه بسیار مدرسه‌ای که رتبه بالای علمی در دنیا رو به دست آورده، جایزه صلح یونسکو رو هم داره، و این مدرسه بسیار هم مدرسه منظمی بین مدارسیه که حالا در هند وجود داره، و گفتم خیلی از نخبه‌های هندی از بین همین 55,000 نفر اومدن بیرون، حالا دست و پاشون سالم موند اومدن بیرون و دیگه تبدیل به نخبه شدن. اینم شوخی کردیم. خب بریم سراغ شماره های پیشتاز. شماره 0993 و سه رقم آخر 276، 0936 531، 0937 126، 0938 207 و شماره 0915 532.
تاریخی.
بفرمایید که طاق کسرا در کدام دوره ساخته شده؟ الف اشکانی، به ساسانی یا جیم هخامنشی؟ سوال دو.
قلعه علموت توسط چه کسی ویران شد؟
خب گزینه ها، سزار روم، به اسکندر مقدونی یا جیم هولاکوخان. و سوال سوم، کدام گزینه در مورد کشور ژاپن در دو جنگ جهانی صحیح است؟ الف هر دو جنگ متحد آلمان بود در جنگ اول علیه، و در جنگ دوم متحد آلمان بود، در جنگ اول متحد آلمان و در جنگ دوم علیه آلمان بود. اگه شما فهمیدون گزینه رو انتخاب بکن. دارم ژاپن رو میگم، حالا چی گفتیم، اصلا با کی متحد بود، با کی بر علیهش بود، دیگه اگه تونستی بزن والا. و آخرین سوال، فرمان مشروطیت در زمان کدام پادشاه صادر شد؟ الف ناصرالدین شاه، به محمد علی شاه یا جیم مظفرالدین شاه؟ اینم اگه فهمیدی بزن. بریم که چراغ این خونه رو خاموش کنم. 5 4 3 2 1 و تمام. پاسخ رو بشنویم.
طاق کسرا در دوره ساسانی ساخته شد. قلعه علموت توسط هولاکوخان مغول تخریب شد. ژاپن در جنگ جهانی اول علیه آلمان و در جنگ جهانی دوم متحد این کشور بود و فرمان مشروطیت در زمان مظفرالدین شاه صادر شد.
ایوان خسرو یا طاق کسرا یا ایوان مدائن برجسته ترین یادگار شاهنشاهی ساسانی در تیزفونه که بعد از حالا پل گاو میشان در ایران عریض ترین طاق معماری دنیا محسوب میشه و شما همینو آمارش رو تقریبا 87%تون درست گفتین و انتخاب کردین. قلعه علموت، هولاکوخان مغول رو بعد انتخاب میکردین 76%. و کدام گزینه در مورد کشور ژاپن درست بود؟ در جنگ جهانی اول علیه آلمان بود و در جنگ دوم هم متحد آلمانی ها بود 40% درست گفتید. و فرمان مشروطیت هم در زمان مظفرالدین شاه قاجار اعلام گشت. 58% شما ها درست فرمودید. بله، مسابقه ما به اتمام رسید. امروز یک کوچولو زودتر با شما خدافظی میکنیم. بریم که ببینیم چه کسی برنده مسابقه است. ثانیه های دیگه به شما میگم. 0915 و 3 رقم آخر 117 رو تشویق بفرمایید. تشویق بفرمایید. مبارکتون باشه. امیدوارم که فردا حتما بیایید در مسابقه بازیباز رادیو جوان شرکت بکنید و حتما نرم افزارمون رو روی گوشی تلفن همراهتون نصب بکنید. خدافظ مرم.
در یکی از شب‌های عملیات من مأمور شدم که یه نفر بر رو که داخل اون گروه امداد بودن رو به صحنه درگیری ببرم. داخل نفر بر شدم. نیروهای امداد تا منو دیدن شروع کردن به اعتراض که آقا یه بار ما رفتیم جلو و پیدا نکردیم. اگه شما هم بلد نیستی ما رو نبر. با این حرفا من اعتماد به نفسم رو از دست دادم و از نفر بر خارج شدم. که یه دفعه سعید رو دیدم و گفت چی شد؟ ماجرا رو که تعریف کردم با من به داخل نفر بر اومد و تا خواستن نیروها حرفی بزنن با جدیت مدیریتی گفت حرفی نباشه، لطفاً شلوغ نکنید. به راننده هم گفت حرکت کن و به من یاد داد در اون زمان حساس نباید با اعتراض اونها اعتماد به نفسم رو از دست بدم.
تو پایش از جونت گذاشتی، همینه فرق بین عشق و مدت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
به نام خدای مهربان. من فهیمه حاج عبدالعظیم نراقی هستم. سعید سومین فرزند من بود که دو تا پسر قبل از اون امیر و حمید، اینم که سعید. خیلی سعید در کودکی حوادث براش اتفاق افتاد که باید از بین میرفت ولی نرفت. حتی 4 ماهگی تب روده گرفت، بعد روماتیسم قلبی داشت، بیمارستان بستری شد. 12 سالش بود. دکترها استراحت مطلق دادن به این. رفتم ملاقاتش، دیدم رو تختش نیست. گفتم سعید مرد، بردنش دیگه، تختش خالی. پرسیدم که بچه من کجاست؟ گفتن میچرخه تو این راه رو، راه میره، مگه میشینه این؟ خیلی هم شیطون. گفتم سعید مگه ننوشتن استراحت مطلق؟ مگه تو اینو نمیبینی؟ گفت مامان یه پیر مرده رو آوردن تو بخش ما، نمیتونه غذا بخوره، من میرم به این غذا میدم، هیچ کی رو نداره. این بچه 12 ساله میرم ملاقات مریضای تو بخش خودش. حالات سعید حالا بین خود فامیل ما و بچه های من استثنایی بود.
شهید سعید سالم نراقی در 25 آبان سال 1337 در تهران به دنیا آمد. در دوران طفولیت پدرش را از دست داد و تحت تربیت مادر پرورش یافت. در دوران نوجوانی و جوانی با وجود بیماری روماتیسم قلبی در مبارزه با رژیم پهلوی و شرکت در راهپیمایی‌ها و تظاهرات فعالیت گسترده‌ای داشت. با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران هم با آنکه معافیت پزشکی داشت به صورت داوطلب دوره‌های آموزشی را دید و عازم جبهه‌های جنگ شد.
اصلا آسمانی بود، واقعا آسمانی بود. یک دونه تولد من بر سعید نگرفتم، گفت نمیخوام، من تولد نمیخوام، میرم پولشو میدم به یه فقیر. درسم خوب میخوند، کار خونم با من همکاری میکرد، هر کاری داشتم میکرد، معاف سربازیم بود. این روماتیسمم که شد معافش کردن، گفتن این نمیتونه تا 30 سالگی خدمت سربازی بکنه، قلبش مشکل داره، تا 30 سال باید پنادول بزنه. اومد گفت مامان من 2 ماه پنادول نزدم، من خوب شدم، میخوام برم. تمام وقتم با این بسیجی ها بود، میچرخید، تا اینکه بالاخره رب معافی رو منتفی کرد و اعزام به خدمت رو گرفت. گفت من گرفتم. مگه شما نگفتی اگه سرباز باشی برو خدمت کن، اگه سرباز نیستی بشین خونه؟ حالا من سربازم، حالا میخوام برم. داوطلب رفت، اعزام به خدمت رو گرفت، بعد رفت لشکر 77 مشهد 2 ماه. اومد مرخصی که چند روزی بمونه بره، گفتن یه گروه دارن میرن آبادان برای بستان و حمله کردن و دارن میرن. گفت مامان من با اینا میرم. گفتن تو اومدی ما رو ببینی؟ نرو. گفت میرم، زود میام. شب عید قربان من سعید و یکی بعد از ظهر با قطار بدرقه کردم که اون قطار همشون سرباز بودن، یعنی یه مسافری دیگه غیر سرباز توش نبود. ما بدرقه کننده هم پاک فامیلشو، خیلی ها زن جوان داشتن، عقد کرده داشتن، بچه داشتن، همه بودن تو ایستگاه راهن. من مسکی با خواهرش و یکی از بچهای دیگه رفتیم ایستگاه راهن، سعید و بدرقه کردیم. درست 2 ماه بعد روز 12 ماه صفر، 12 ذی‌حجه رفت، 12 ماه صفر جنازه شو. با مخابرات و بیسیم کار میکرد اونجا. گفت مامان جای ما امنه، من نه جلو بلولم نه ترس، هر شبم زنگ میزد. بعد یه روز گفت مامان ما بستان رو گرفتیم از عراقی ها. من دارم چراغ درختای بصره رو میبینم، بیام میبرمت کربلا، همین روزا دارم میام دیگه. منم از شوق نمیدونین چه حالی داشتم که داره میاد منو میبره کربلا. 2 روز بعد از این تلفن ساکش آوردم، بعدم جنازش آوردم مسجد محل تشریح کردیم. حالا چجوری وصیت‌نامه رو نوشته بوده؟ این دیدبانی 5 نفر یه روز شهید میشن، اونا میزنن 5 تا شهید تو یه روز از صبح تا شب. هر کی مسئول داد دیدبانی داد میزنه که آقا یه نفر بیاد دیدبانی خالی، یکی بیاد، ایش نمیامد. سعید اصلا کارش تو دیدبانی نبود. قبل از اینکه صبح اعلام کنن دیدبانی خالی، سعید بود تو آذر ماه، تو سرما 15 آذر شهید شد. میره طول رود، اونجا الوند رود، اونجا میره بستان بودن دیگه، اینا نزدیک بودن، میره غسل شهادت میکنه. بچه ها میگن سعید کجا داری میری؟ سربالایی میرفته که بره لب رود. گفت دارم میرم غسل شهادت بکنم. تو اون سرما میره تو اون رود آب سرما غسل شهادت میکنه، میگه من میخوام برم دیدبانی. با آگاهی که میزننش غسلشو میکنه، این شهامت میخواد، یکی این بود. وقتی کم خونپاره میخوره تو شکمش، با آمبولانس میخوام بیارن اهواز. یکی از